نقاخانه از کاشی‌های رنگین با نقاشی اسلیمی یا خطاطی شده استفاده می‌کنند. دوستان، در یک نگاه کلی مهمترین عناصر اصلی یک سقاخانه شامل آبخوری، صندوق جمع‌آوری نظرات و تمثال‌ها و نقاشی‌های داخلی سقاخانه گلدان که با توجه به سلیقه و انتخاب متولی یا اهالی برای تزیین سقاخانه گردآوری شدند. نظرات جمع‌آوری شده در هر سقاخانه توسط متولی یا صاحب سقاخانه جمع‌آوری می‌گردد و با نظر متولیان سقاخانه جهت رفع مشکلات نیازمندان یا هزینه‌های همان مکان یا مساجد و تکایا صرف می‌شود که در واقع نمونه‌ای از کارکرد اجتماعی اقتصادی سقاخانه است.
مکتب سقاخانه را شاید به جرأت بتوان تأثیرگذارترین مکتب هنری معاصر ایران دانست. گرایش به فرهنگ عامه و استفاده از عناصر تزئینی عامیانه در ترکیب بندی است. در واقع می توان سقاخانه را نتیجه منطقی تلاش هایی دانست که از نسل پیشین هنرمندان ایرانی در گرایشاتی مانند خروس چنگی پی گرفته شده بود، چرا که دغدغه همه این هنرمندان یک چیز بود: یافتن جایگاه فرهنگ ایرانی در کوران مدرنیته. امامی درباره علت پیشنهاد نام سقاخانه گفته است: کارهای زنده رودی، اولین کسی که رسماً عناصر بومی ایران را به شیوه های مدرن در نقاشی هایش به کار برد، بیننده را به یاد مقبره های شیعه و اجتماعات مذهبی می اندازد. علاوه بر این، ظهور خط در نقاشی تنی چند از بینندگان را به یاد حال و هوای سقاخانه ها انداخت. نطفه مکتب سقاخانه با سفر پرویز تناولی و حسین زنده‌رودی در سال 1340 شمسی به شاه عبدالعظیم بسته شد. عناصر دیداری مورد توجه هنرمندان سقاخانه عبارت بودند از قفل و کلید، ذریح اماکن زیارتی و سقاخانه ها، نگین‌های انگشتری، دعاهای رفع بلا و چشم زخم که از دیرباز مورد استفاده مردم جامعه سنتی ایران بودند. وجود نقوش و زیورالات گوناگون و همچنین تعدد عناصر تزئینی در علاقه به معماری و صنایع دستی ریشه دارد. حال و هوای آثار بیننده را به یاد نمادهای اساطیری و خطوط و نقوش اسرارآمیز سنگ نوشته ها می اندازد. آثاری که گویی ترجمان تصویری وجود نقاش در لحظه اکنون بر صفحه نقاشی هستند. گونه ای تکگویی که نقاش را به عمق وجود خود و پیرامونش هدایت می کند. این رویکرد مفهومی فرم دایره‌ای شکل اثر تمام تمرکز بیننده را به خود جلب می کند. دایره‌ای که بیدرنگ مفهوم زندگی را در نگاه بیننده متبادر می کند. هنرمند با انتخاب فرم دایره به محیط بودن، بسیط بودن و در عین حال محدود بودن زندگی اشاره کرده است. دایره سفید در زمینه تیره، دایره ای که گویی روشنی را در خود تاب نمی آورد و فضای تیره پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می دهد. با این تصویر نقاش ارزش و هدف زندگی را بازنمایی کرده است. تباین دلنشین رنگ های اوک، قهوه‌ای و کرم با تونالیته آبی بیانگر شور و هیجان زندگی و جشن زندگی است.
اگرچه احداث مکانی برای نوشیدن آب و رفع تشنگی رهگذران و کسب ثواب از این راه یکی از انگیزه های اولیه احداث سقاخانه ها بوده، ولی انگیزه ساختن سقاخانه علاوه بر حس نودوستی و خدمت به مردم جنبه مذهبی و آیینی نیز داشته است. یکی از فلسفه های وجودی سقاخانه یادآوری واقعه عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از نوادگان پیامبر گرامی اسلام و یارانش در صحرای خشک و سوزان کربلا است. در واقع ایرانیان با در دسترس قرار دادن آب در اختیار همه افراد، سعی در زنده نگه داشتن یاد واقعه کربلا و ادای دین مذهبی خیش نسبت به این واقعه دارند، چنان که بر بالای ظرف آب سقاخانه ها این عبارت به چشم می خورد: بنوش به یاد تشنگان کربلا. سقاخانه مانند امامزاده و اماکن متبرکه با عنوان مکان مذهبی ارتباط و بستگی افراد را با باورها برقرار می سازد. سقاخانه فاقد شکوه و جلال معماری وسیع بناهای معروف است، ولی از نوعی صمیمیت و روحانیت خاصی برخوردار است و محلی برای ذکرها و عبادات فردی و ارتباط با خداوند یکتاست. معماری سقاخانه ها از خیلی جهات به معماری مساجد و محراب ها شبیه و نزدیک است. بزرگی میزان تزئینات و اهمیت سقاخانه ها رابطه مستقیم با محلی دارد که در آن قرار گرفتند. سقاخانه هایی که در اطراف میادین و محله های پر رفت آمد یا خیابان های عریض و شلوغ هستند، بزرگتر و با تزئینات بیشتر مشاهده می شود و هرچه به سمت کوچه های قدیمی با دیوارهای تنگ می رویم، سقاخانه ها کوچکتر می شوند. روشن کردن شمع نیز در ابتدا برای روشن نگه داشتن محل آبخوری بوده و به مرور زمان این سنت حفظ شده است. مناسب است بدانید در گذشته سقاخانه محل حل اختلاف بین افراد محل نیز بوده است. نمونه سقاخانه های معروف تهران، سقاخانه آینه واقع در میدان بهارستان خیابان ظهیرالاسلام است. این سقاخانه یکی از زیباترین و معروفترین سقاخانه های تهران است. گفتنیست در بسیاری از شهرهای ایران سقاخانه های بجا مونده جزو میراث فرهنگی به شمار آمدند و مورد حمایت سازمان میراث فرهنگی ایران قرار دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما می توانید نظرها، پیشنهادها و گفتنی های خودتان را در رابطه با برنامه و پیام های متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید: 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم می توانید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به تهدید اخیر دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفت طالبان حاکمیت ملی افغانستان را واگذار نخواهد کرد و فشارهای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات پسین رئیس جمهور آمریکا در مورد بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در یک نشست خبری در مسکو گفته است که حکومت طالبان به تهدیدهای آمریکا مبنی بر واگذاری پایگاه هوایی بگرام تسلیم نخواهد شد و در مقابل تجاوز نیروهای خارجی از حاکمیت ملی خود دفاع خواهد کرد. او افزوده که آمریکا به گونه هولناک، شرم‌آور و خونین از افغانستان خارج شد و با یک کارزار 20 ساله و شکست خورده نقطه پایان گذاشت، اما اکنون در تلاش است تا بار دیگر در افغانستان حضور نظامی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرده که واشنگتن به خوبی می داند که مردم افغانستان حاکمیت خود را از نبرد با بیگانگان به دست آوردند. زلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
نه حاکمیت فعلی افغانستان و نه هم مردم اجازه حضور خارجی ها بر مبنای حضور نظامی را به افغانستان می دن. پایگاه بگرام متعلق به جغرافیای افغانستان هست. هر کشور که برازی برنامه داشته باشه به اساس اشغال و یا هم حضور به اساس زور تاوان میکنه. آمریکایی ها در طول 20 سال حضورشان این موضوع را تجربه کردن.
شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله سرور نیازی نیز تاکید دارند که هر نوع تلاش آمریکا برای حضور نظامی دوباره در افغانستان منطقه را و بی‌ثباتی می‌کشاند.
متاسفانه که امریکا در 20 سال حضور نظامی که در افغانستان داشت هیچ یک کار مثبتی را برای افغانستان و یا برای امریکا حتی انجام ندادن. شما دیدین اگر در بخش حکومت داری خوب بود، اگر در بخش آبادانی دموکراسی بود و اگر در بخش ساختن نهادهای امنیتی بود، نهوایی کابل بودن که نیروهای امنیتی ما، وزیر دفاع ما فرار کرد، نیروهای امنیتی ما از هم پاشید.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر چندین بار خواهان بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان شده است. او حتی در این باره به حکومت طالبان هشدار داده و حکومت طالبان هم در واکنش گفته است که یک وجب خاک افغانستان را هم در اختیار نیروهای خارجی قرار نمی‌دهد. در تازه ترین مورد، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، ویدیویی را در ایکس منتشر کرده که در آن نیروهای حکومت طالبان ترانه‌ای با مضمون بار دیگر استشهاد می‌کنیم می‌خوانند. در بخشی از ترانه آمده که بار دیگر استشهاد می‌کنیم، جوانان بار دیگر ثبت نام خواهند شد. در این ترانه از تجاوز احتمالی نیز یاد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شبکه سی بی اس نیوز گزارش داد که وزارت عدلیه آمریکا دو دادستان ارشد ناحیه شرقی ویرجینیا را که در رسیدگی به دوسیه حمله مرگبار داعش در میدان هوایی کابل نقش داشتند برکنار کرده است. سی بی اس نیوز اظهار داشت که وزارت عدلیه آمریکا مایا سونگ، مقام ارشد دفتر سرانوالی ناحیه شرقی ویرجینیا، و مایکل بناری، دادستان مسئول دوسیه های امنیت ملی ناحیه، را هفته گذشته از سمت‌هایشان برکنار کرده است. مایکل بناری دادستان اصلی در دوسیه کیفری محمد شریف الله بود، فردی که آمریکا وی را طراح حمله خونین میدان هوایی کابل در اوت 2021 می‌داند. این حمله منجر به کشته شدن 13 عسکر آمریکایی و بیش از 170 شهروند افغانستانی شد. روند رسیدگی به این دوسیه همچنان ادامه دارد و قرار است شریف الله در اواخر سال جاری میلادی محاکمه شود. محمد شریف الله در ماه هوت سال گذشته پس از بازداشت در پاکستان به آمریکا انتقال یافت و از آن زمان در بازداشت فدرال قرار دارد. داستانی ناحیه شرقی ویرجینیا که میزبان پنتاگون و مقر سازمان سیاست یکی از مهمترین و بزرگترین دفاتر قضایی فدرال آمریکا به شمار می رود و به دلیل پیگیری دوسیه های بین المللی و تروریستی شهرت دارد. هنوز روشن نیست که دولت دونالد ترامپ به چه دلیل این برکناری ها را انجام داده است. استفاده زارعان ولایت ننگرهار از گلخانه برای کشت موجب افزایش محصولاتشان شده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
دهاخین در ولایت ننگرهار میگویند با بکارگیری گلخانه ها در فعالیت های کشاورزی میزان حاصلات آنها افزایش یافته است. به گفته دهاخین در صورت ترویج گلخانه ها در فعالیت های کشاورزی علاوه بر رشد کشاورزی وضعیت اقتصادی دهاخین نیز بهتر خواهد شد. عبدالمجید یکتن از دهاخین ولسوالی بیستودی ولایت ننگرهار که برای فعالیت های کشاورزیش از گلخانه ها استفاده می نماید میگوید از زمانی که برای کشت سبزیجات از گلخانه ها استفاده می نماید در حاصلات آن افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است.
که مثال توری که دو دابه که منگر شه کرمو زمیندار خیلی
که حاجی خان یکتن دیگر از دهاخین ولسوالی یاد شده میگوید کسانی که فعالیت های کشاورزی را در گلخانه ها انجام می دهد حاصلات آنها از هر گونه بیماری های نباتی مسئول می باشد.
حوش کوم دا ترګری دی مرزونو دی شین ټول د محفوظ
د حاکم در ولایت ننګرهار میګون در صورت ترویج و استفاده از ګلخانه ها برای فعالیت های کشاورزی از یک طرف میزان حاصلات بیشتر میګردد و جانب دیگر وضعیت اقتصادی د حاکم بابت فروش محصولاتشان بهتر می شود. در این حال اجمل سبحانی سخنگوی اداره زراعت ولایت ننگرهار می گوید در ولایت ننگرهار به کمک اداراتی که در سکتور کشاورزی همکاری می نماید 400 باب گلخانه ها ساخته شده که 300 باب آن در حال حاضر مورد استفاده دهقین قرار دارد. وی می گوید سعی می نماید 100 گلخانه غیر فعال را نیز فعال و برای ساخت گلخانه های دیگر امکانات را فراهم نماید. سبحانی می گوید هدف اساسی ساخت و استفاده از گلخانه ها با دست آوردن حاصلی بیشتر از زمینی کمتر و همچنان تولید سبزیجات موسمی در فصلهای مخالف می باشد.
مو کولای شو د کم میزم کې ښاډیر حاصل ترلاسه کړو او اف سیزن کې نه به موسمه وخت کې مون کولای شو چې میوه تولید کو یا سبزی تولید کو. نو
آگاهان امور کشاورزی بر این باور هستند که استفاده از گلخانه ها و ترویج آن گام های نخست به سوی میکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. سفیر ایران در کولومبو از ارسال نامه‌ای از سوی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و دولت‌های سریلانکا و مالدیو خبر داد که در آن با هشدار درباره تضعیف قوانین بین‌المللی در نتیجه پیروی از تحریم‌های غرب از این کشورها خواسته شده در برابر این تحریم‌ها مقاومت و درباره آن موضع‌گیری کنند. علیرضا دلخوش سفیر ایران در کولومبو اعلام کرد که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در سریلانکا و مالدیو از این دو کشور خواسته است با تحریم‌هایی که آمریکا و متحدان غربیش اعمال کرده‌اند مخالفت کنند. و گفته سفیر ایران در این نامه‌ها بن نگرانی‌ها درباره امکان تضعیف قوانین بین‌المللی و ایجاد رویه‌های خطرناک برای دیگر کشورها بر اثر این تحریم‌ها اشاره شده است. این نامه در پی بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های علیه ایران با اجرای سازوکار ماشه در 28 سپتامبر منتشر شده است. این تحریم‌ها ذیل توافق هسته‌ای 2015 لغو شده بودند. سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در پایان ماه اوت درخواست فعال سازی این سازوکار علیه ایران را داده بودند. ایران این اقدام را فاقد مبنای قانونی و حقوقی توصیف کرده است. عراقچی در پیام خود به سریلانکا و مالدیو تاکید کرد که این مسئله تنها درباره ایران نیست. در نامه‌های او اشاره شده که امروز ایران با محدودیت‌های روبرو شده است، اما بعداً ممکن است شامل جنوب آسیا و آفریقا هم باشد. با گفته عراقچی مقاومت نکردن در برابر تحریم‌ها می‌تواند منجر به ضعیف و ناکارآمد شدن قوانین بین‌المللی شود. وزیر امور خارجه ایران تحریم‌ها را چالشی برای اعتبار قوانین جهانی توصیف کرده و از سریلانکا و مالدیو خواست در برابر فشار کشورهای غربی ایستادگی و از جایگاه قوانین بین‌المللی دفاع کنند. شبکه الجزیره جزئیات پاسخ جنبش حماس و طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره غزه را اعلام کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده دشمن و تحویل اجساد کشته شدگان آنها بر اساس فرمول مبادله ذکر شده در پیشنهاد ترامپ اعلام کرده است. جنبش حماس افزوده است ما نظر به پایبندی و تاکید و تمایل به توقف تجاوزات دشمن رایزنی های گسترده ای را برای دستیابی به موضع مسئولانه در ارتباط با طرح ترامپ انجام دادیم. این جنبش اعلام کرده است در صورت توقف جنگ و عقب نشینی کامل موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده و اجساد اسرای صهیونیست بر اساس پیشنهاد ترامپ اعلام می‌کنیم. حماس همچنین بر آمادگی خود برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجیگران برای بررسی تمام جزئیات تاکید و موافقت خود را برای تحویل مدیریت باریکه غزه به یک هیئت فلسطینی از مستقلها بر اساس توافق ملی و با تکیه به حمایت عربی و اسلامی اعلام کرده است. این جنبش خاطر نشان کرد مسائل مرتبط با آینده باریکه غزه و حقوق اصیل ملت ما که در پیشنهاد ترامپ آمده است با موضع ملی فراگیر و با تکیه به قوانین و قطعنامه‌های مربوطه ارتباط دارد. حماس ادامه داد آنچه در پیشنهاد ترامپ آمده از طریق چارچوب ملی فلسطینی فراگیر که حماس هم از آن جمله است بررسی می شود و هر طرف و گروهی با مسئولیت پذیری کامل در آن سهیم خواهد بود. عزت از رشق از رهبران حماس هم گفت که این جنبش پاسخ خود به پیشنهاد ترامپ را به میانجیگران ارائه داده است. رئیس جمهور آمریکا در پی پاسخ حماس در خصوص طرح خود و موافقت مشروط این جنبش اعلام کرد حماس آماده صلح پایدار و اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر جمعه به وقت محلی گفت بر اساس بیانیه‌ای که حماس هم‌اکنون منتشر کرد من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. رئیس جمهور آمریکا افزود اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم گروگان‌ها را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم. در حال حاضر انجام این کار بسیار خطرناک است. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیاتی هستیم که باید بررسی شوند. این امر فقط مربوط به غزه نیست بلکه مربوط به صلحی است که مدت هاست در خاورمیانه به دنبال آن هستیم. ترامپ پیش از پاسخ با واکنش حماس بیانیه این جنبش را در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروس سوشال منتشر کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیام ویدیویی با قدردانی از کشورهایی که در گردآوری این طرح به او کمک کردند از قطر، ترکیه، عربستان سعودی، مصر، اردن و بسیاری دیگر نام برد و مدعی شد. افراد زیادی سخت جنگیدند. امروز روز بزرگی است. خواهیم دید که همه چیز چگونه پیش می‌رود. باید حرف آخر را بزنیم و محکم باشیم. رئیس جمهور آمریکا پیش از پاسخ حماس با تکرار ادعاهای واشنگتن و در دفاع از رژیم اسرائیل و چشم پوشی از جنایات آن در بیانیه شدید اللحنی با تهدید حماس ادعا کرد در صورت عدم توافق با حماس و ساعت 6 عصر یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی جهنمی به پا خواهد شد که هیچ کس تا به حال نظیرش را ندیده است و صلح در خاورمیانه به هر طریقی محقق خواهد شد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مسئولیت‌های خود را بپذیرند و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی از ادامه نقض قوانین بین‌المللی جلوگیری کنند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که اوضاع شهروندان عمانی حاضر در ناوگان از سمود را با دقت پیگیری می‌کند و بر بازگشت امن آنان به کشور تاکید دارد. وزارت خارجه عمان افزود در حال همکاری و هماهنگی با شرکای خود برای تضمین امنیت شهروندان عمانی حاضر در ناوگان از سمود هست. در این بیانیه مسقط بر ضرورت حفظ سلامت تمامی مشارکت کنندگان در این کاروان دریایی و پرهیز از به خطر افتادن جان آنان تاکید کرد. این موضع‌گیری در حال صورت می‌گیرد که ناوگان از سمود طی روزهای اخیر با اقدامات سرکوبگرانه نیروی دریایی اسرائیل در آب‌های بین‌المللی مواجه شده است. این اظهارات در پی تصمیم رژیم اسرائیل برای بازگرداندن فعالان ناوگان جهانی از سمود به کشورهایشان مطرح شده است. روزنامه یدیاد آهارونوت هم در این باره خبر داد که مقامات اسرائیلی تصمیم گرفتن حکم اخراج فعالان کاروان از سمود را آغاز کنند. خب شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خدافظی به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:41 ظهر و وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. برنامه خورشید هدایت آماده پخش است که همینک تقدیمتان میشه.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا شد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. با موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از منظر خردورزان غربی میپردازیم. دعوت میکنم که با ما تا پایان همراه باشید. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیامبر، ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. دانشمندان میگویند همان گونه که آفتاب بر عالم وجود میتابد و بر اثر آن روز پدید میآید، در عرصه اجتماع نیز پیامبر ظهور میکند و با طلوع و درخشش او حقایق آشکار میشود. پدید آمدن روز به معنای نو شدن و آغاز شور زندگی است. از نگاه دانشوران، پیامبران نیز همین نقش را در نو شدن انسانها و خلاقیت و پویایی جوامع ایفا می کنند. همانطور که خورشید مرکز جاذبه سیارات منظومه شمسی و منشأ حرکت و تحول در این مجموعه است، پیامبر نیز کانون جاذبه انسانها و سرچشمه دگرگونی و تکامل آنهاست. از همین رو نزول آیات وحی بر آخرین فرستاده الهی مبدأ حرکتی بزرگ در جامعه بشری و منشأ شکوفایی و خردمندی انسان شد. در پرتو آموزه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مردم غیر متمدن عصر جاهلی متحول شدند. پیامبر از مردم عرب که به لحاظ جغرافیایی و روحیه بدوی انسان‌های خشن و بی‌رحم بودند، انسان‌های فداکار، مهرورز و ستودنی تربیت کرد. در تاریخ نقل شده است که در یکی از جنگ‌ها عده‌ای از مسلمانان مجروح بر زمین افتاده بودند. یکی از رزمندگان برای مجروحان آب آورد. هر یک از آنها از نوشیدن امتناع می‌کرد تا دیگری آب بنوشد، تا آنکه سرانجام همگی آنها با لبان تشنه شهید شدند. بر اثر تعالیم پیامبر در میان مردم خیزشی عمومی برای خواندن و آموختن آغاز شد، تا جایی که مسلمانان به علوم و دانش‌های مهم آن روزگار دست یافتند. کم کم مدرسه ها و مراکز متعدد علمی تأسیس شد. ایران نیز بر اثر آموزه های متعالی اسلام بپا خواست. در پی فتوحات مسلمین موج دانش اندوزی به قسمت‌های شرقی و جنوبی اروپا نیز راه یافت. بعدها در اثر جنگ‌های صلیبی و تماس اروپاییان با افکار، نوشته‌ها و علوم رشد یافته در کانون تمدن اسلامی، سرچشمه‌های علوم به اروپا سرازیر شد. بی تردید سرچشمه این شکوفایی علمی بشر تعالیم قرآن و آموزه‌های پیامبر اسلام بوده است.
خردمند و فرزانه و پاسا، جوان مرد و دیندار و درد آشنا، بسی رنج برد و جوانی گذاشت که بذر زبان را در او را کاشت. درخت تلاشش ثمر داده است، کلامش کنون بار و بر داده است، کلامش کنون
همراهان ارجمند. وقتی صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم، در مقاطعی از آن با تحرکاتی نابخردانه و غیر منصفانه علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روبرو می‌شویم. کسانی که از مبانی منطق و اخلاق فاصله گرفتند، بران شدند با توهین و تمسخر شخصیت برجسته و بی‌نظیر رسول خدا را هدف قرار دهند تا شاید بتوانند از نفوذ آیین او جلوگیری کنند. در مقابل این گروه انسان‌هایی قرار دارند که اهل دانش و تفکر هستند. آنها با نگاهی سرشار از ادب و احترام، ساحت پیامبران الهی، این مربیان آگاه، دلسوز و صادق جامعه بشری را محترم می شمارند. در شمار این افراد عده‌ای از نویسندگان و محققان سرشناس و چشم می خورند. آنها با آن که غیر مسلمان هستند ولی منصفانه و بی‌غرض و داوری نشسته و چهره حقیقی پیامبر اسلام را برای مردم مغرب زمین ترسیم نمودند. تابش نور اسلام در جهان و تأثیر عمیق آیات وحی هر متفکری را در برابر شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کرنش وامی دارد. مورخ مسیحی غربی آر اف بودلی از تهمت‌هایی که همکیشان او به قرآن و پیامبر زده اند سخت متأثر شده و در کتاب خود زندگانی محمد می‌نویسد: از عجایب روزگار است که مشاهده می‌کنیم بدون جهت در میان مردم جهان یک بدبینی عمومی در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد می‌کنند، در حالی که زندگی محمد بسیار روشن و آشکار است. من کتابی را که درباره زندگی محمد و علیه او نوشته شده بود مطالعه کردم. نگارنده صفحات زیادی از کتاب خود را با سخنان ناروا و بی‌منطق سیاه کرده است، بدون اینکه برای ما بیان کند که چنین کسی چگونه توانست قوانینی مترقی و وزین برای پیشرفت بشر بیاورد. و چگونه انسانهایی را تربیت کرد که در مدت کمی تمدن عظیم و با شکوه اسلامی را پایه‌ریزی نمودند و در گامهای نخست ملتهای بزرگی به آنها پیوستند. آقای بودلیمی افزاید مطیع کردن عرب صحرانشین از کارهای بزرگ محمد است. می شود گفت این کار او با بزرگترین معجزات برابری می کند. او بین تمام آن قبایل اتحادی شگفت پدید آورد. انسان با تفکر در زندگی محمد از حکمت و تدبیر او شگفت زده می شود و محمد را زنده می بیند که در هیچ عصری نمی میرد. توماس کارلایل، اندیشمند مسیحی اهل انگلیس نیز اهانت عده‌ای متعصب به ساحت مقدس پیامبر اسلام را نتیجه ضعف منطق آنها می‌داند و می‌گوید این عیبی بسیار بزرگ برای انسان متمدن امروز است که گوش به حرف کسی بدهد که مدعی است محمد فریبکار بوده است. وقت آن رسیده است که با این گونه سخنان پوچ و خجلت بار مبارزه کنیم، زیرا رسالت و آیینی که این پیامبر آورده قرن هاست که مانند چراغ روشن نورافشانی می کند. برادران من، آیا شما هیچ دیده اید فرد دروغگویی بتواند چنین دین جامعی را بسازد و آن را در جهان منتشر نماید؟ و خدا سوگند این اتهامات بسیار تعجب‌آور است، زیرا شخص نادان قدرت ساختن یک خانه را هم ندارد. چگونه می‌تواند آینی مانند اسلام را به جامعه بشری عرضه کند؟ کارلایل می‌افزاید این گرفتاری و درد بزرگی است که ملل جهان بدون اتکا به نیروی خرد و استدلال این گونه تهمت‌های ساده لوحانه را بپذیرند. من می‌گویم محال است این مرد بزرگ یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلاف واقع سخن گفته باشد. تاریخ زندگی او نشان می‌دهد که از دوران جوانی دانا و اهل تفکر بود. اساس زندگی محمد و تمام کارها و اوصاف پسندیدش بر مبنای راستی و پاکی است. شما به گفتارش بنگرید، آیا نوعی وحی و اعجاز در آن نمی‌یابید؟ این مرد پیام‌آوری از سوی سرچشمه بی‌پایان هستی است که برای ما انسان‌ها پیام آورده است. خدا به این مرد عظیم علم و حکمت آموخته است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه خورشید هدایت در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان هم با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه با موضوع پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از منظر خردورزان غربی پرداختیم. در ادامه دعوت میکنم با بخش دیگری از برنامه همراه باشید و همکارانم در گروه نمایش کوتاه از زندگی پیامبر را تقدیم حضورتان میکنم.
عرب بیابانگرده که از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخلاق معمولی زندگی چیزی نمی‌دانست، با همان خشونت صحراگردی خود به مدینه آمد و خدمت خدا رسید. آن حضرت در پیامبر هم به او کمک کردند و مثلا پول و غذا و لباس به او دادند. بعد که این را به او بخشیدند و او گفتند حالا خوب شد، من به تو نیکی کردم، راضی هستی؟ آن مرد به خاطر همان خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که این گونه افراد دارند، به خاطر آنکه ظاهراً این محبت ها کمش بوده است گفت
نه، هیچ کاری انجام ندادی و هیچ محبتی نکردی و اصلاً این چیزی نبود که تو به من دادی.
یا رسول الله، این مرد از ادب و نزاکت بویی نبرده است، اجازه بدهید او را از اینجا بیرون کنیم.
طبعاً این گونه برخورد خشن نسبت به پیامبر خدا در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند و سنگینی بود. همه عصبانی شدند. چند نفری که اطراف پیامبر بودند خواستند با عصبانیت و خشم به این عرب چیزی بگویند و عکس العمل نشان بدهند، اما پیامبر فرمودند نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله را حل خواهم کرد. از جمع خارج شدند و این اعرابی را هم با خودشان به منزل بردند. معلوم می شود که پیامبر در آنجا چیزی نداشتند که به او بدهند و الا بیشتر هم به او می دادند. او را به منزل بردند و باز چیزهای اضافه، مثلا غذا یا لباس یا پول به او دادند. بعد به او گفتند حالا راضی شدی؟
بله، حال راضی هستم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من حرفهایی زدی که آنها دلشان نسبت به تو چرکین شد. دوست داری برویم همین حرفهایی را که به من گفتی و اظهار رضایت کردی در مقابل آنها بگویی؟
آری، حاضرم.
بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در میان اصحابش آوردند و گفتند این برادر اعرابی من خیال می کند که از ما راضی است، اگر راضی هستی بگو.
آری، من خوشحال و راضیم، از رسول خدا هم سپاسگزارم، چون ایشان به من محبت کردند.
مرد عربی این سخنان را گفت و رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اصحابشان کردند و فرمودند مثل این عربی مثل آن ناقه است که از گله‌ای که چوپان آن را می‌چراند رمیده و جدا شده باشد و سرگذاشته به بیابان می‌دود. شما دوستان من، برای این که این شتر را بگیرید و او را به من برگردانید حمله می کنید و از اطراف دنبال او می دوید. این حرکت شما رمیدگی او را بیشتر و وحشتش را زیادتر می کند و دستیابی به او را دشوارتر خواهد کرد. من نگذاشتم شما او را بیشتر از آنچه که رمیده بود و تو نوازش دنبال او رفتم و به گله و جمع خودمان برگرداندم. این روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم و تا برنامه آینده همه شما را به خدا می‌سپاریم.
شما بهتر میدانید.
یک وقتایی
ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاق مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
یک روز معمولیم هست، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4-5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارد، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. روایت همدلی در این لحظه تقدیمتن.
موسیقی
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی رو تقدیمتون میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مراسم اعزام کاروان‌های سفیران امام رئوف در مشهد مقدس برگزار شد. در آستانه سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، جمعی از عاشقان اهل بیت با عنوان کاروان شهیدان راه وطن از مشهد عازم شهر قم شدند. حجت الاسلام حسین مصلایی رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد در این مراسم اظهار داشت امسال شاهد اعزام عاشقان اهل بیت از هیئت‌های مذهبی با 30 دستگاه اتوبوس از مشهد برای حضور در مراسم عزاداری حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم. هدف این حرکت زیارت حرم مطهر حضرت معصومه، معرفت افزایی نسبت به اهل بیت، توجه به مباحث روز و همچنین گرامی داشت رشادت‌های شهدای اخیر جنگ تحمیلی 12 روز است. و افزود در این کاروان طایفه‌های مختلف هیئت‌های مذهبی ایرانی و افغانستانی حضور دارند. یدالله شیخ‌زاده عضو هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی هم در حاشیه این مراسم گفت حضور مهاجرین افغانستانی در این کاروان‌ها نشان دهنده همدلی و اتحاد میان دو ملت ایران و افغانستان است که در تمامی مراسم‌های فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر حضور دارند.
ان شاء الله زیارت حرم حضرت بی بی معصومه به همراه دوستان مشرف میشه.
از آقای امام رضا ممنونیم. وظیفه ما است که برای مراسم خواهرجانشان شرکت کنیم. عرض تسلیت داریم پیشگاه آقای امام زمان و پیشگاه آقای امام رضا و همه شیعیان و همه دوستداران علوی.
ما سالها امساده امام اشتون بودم، خدا لطف کردن که الان نیم سال برای ما خدا عنایت کردن، امام اشتم اجازه دادن که در از مشهد به طرف قم برویم در مراسم خواهر امام اشتم بی بی معصومه ان شاء الله شرکت بکنیم. برای ما مهاجرین افغانستان خیلی جای خوشحالی هستن، واقعا از مسئولین ایران به خصوص از شورای احیاء مذهبی و از اداره اتباع تقدیر و تشکر میکنم.
قسمی که شما عزیزان شنونده هم مطلع هستین، هفته قبل مصادف بود با هفته دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران و پاسداشت از مقام شهدای 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران. با همین مناسبت بخش از صحبت‌های یکی از افسران جهادی ایرانی را در گفتگو با تلویزیون ایران که در مورد شهید افغانستانی دفاع مقدس صحبت می‌کنه که با جعل شناسنامه در جبهه حضور پیدا میکنه، این گفتگو را تقدیم حضورتان میکنیم.
شهید علی رحیمی، ایشون از بچه ها و شهدای کربلای 4 بود.
از مشهد؟
نه قم دیگه. ایشون اتبا بود دیگه، راش نمیدن جبه. شناسنامه بچه همسایه‌شون رو برداشته بود، جل کرده بود، با نام جلی اومده بود جبه
که به هر قیمتی شده بیاد.
از شهیدای کربلا 4، از بچه قواسای کربلای 4، از اون حال هوای معنویشون نگفتن. کجای دنیا دیدی بچه قواس داره میره بره؟ ما اون شب دیدیم بعضیا به آب میزدن، میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، داشتن ذکر میگفتن. ها حالا میفهمم اونا ذکر میگفتن میرفتن خدا رو ببینن و خدا رو دیدن. ایشون اون لحظات آخر اینو چی کار کرده بودن؟ میاد شناسنامه بچه همسایه رو جعل میکنه برای خدا و بعد میاد تو جبهه باز برای میاد سخت در این کار باز تقریب ده ها واحد بود میتونست بره دیگه اومده و سخت در این کار باز آخر که میخواست بره برای گردان به من گفت آقای کاجی گفتم بله گفت من اتباع هستم من کس و کاری توی قوم ندارم من شهید میشم اگر اومدی دمه در گلزار شهدای قوم همیشه یاد حرف من بیفت سر قبر من بیا ما خیلی تو ایران کس و کار نداریم و من هر دفعه میرم سر قبرش و فاتحه میخونم و این نکته بگم اینا پیش خدا خیلی عزیزن من وقتیشون شهید شد و این وصیت به من کرد مدتی گذشت شاید 15 سال بیشتر گذشت من اصلا خانوادهشون ندیده بودم یه رو دوستان به من زنگ زدن که میخوام بریم دیدار یه خانواده شهید میگفتم کدوم گفت شهید گفتم تو به من یه وصیتی هم کرده آقای شریعتی رفتیم وقتی که اونجا مادر در زدیم نشستیم قبلا دوستان ما رفته گفته بودن اومده ما رفتیم فقط نیم ساعت مادر گریم که طرف نمیزد
بعد این همه سال
آره فقط گریم گفتم مادر برای چی گریم که ما رفاشو گفت من دیشب تو محل دعوا شد به من توهین کردم من گفتم من مادر شهیدم میگفت به من بد گفتم صبح بلند شدم رفتم سر قبر بچه شهیدم گفتم تو اگر واقعا شهیدی باید رفیقاتو بفرستی بیان و مشکل منو حل کنن من سر قبر بچه‌م التماس کردم دعا کردم درخواست ازش کردم
شما اومدید
رسیدم خونه گفتن که بعد از ظهر محمود ورنا شما اومد و این شهیدا حاضرن ناظرن
همزمان با هفته دفاع مقدس گروه جهادی حبیب رضوان با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ایرانی و افغانستانی 8 سال دفاع مقدس خدمات رایگان پزشکی و درمانی را در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد با خانواده‌های کم برخوردار ارائه کرد. خانم دکتر رحیمی مسئول گروه جهادی در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی گفت در این برنامه خدمات متنوعی از جمله ویزیت پزشک عمومی، مامایی، دندان پزشکی، روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده، طب سنتی و طب سوزنی همراه با توزیع داروهای رایگان برای خانواده‌های کم برخوردار ارائه شد. و افزود این 16مین اردوی جهادی ما در یک سال گذشته و دومین حضور در یک ماه اخیر در محله گلشهر مشهد است.
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار کردیم. هدف از برگزاری این اردو یادآوری ارزش‌های ایثار و مقاومت رزمندگان افغانستانی و ایرانی در دفاع مقدس و ارائه خدمات درمانی رایگان به مناطق محروم میباشد.
به نظر من که کار خیلی خوبیه، یعنی واقعا همچنین که این منطقه خیلی مردم مستضعف خیلی زیاد داره، همین که دکترایی که اینجا هستن از قشر مهاجرین فکر کنم باشن، نه خیلی خوبه برای مردم.
تشکر زیاد میکنیم که مردم مثلا پایدار، کمردار، مثلا پولی ندارن، مثلا خدمت میکنه، واقعا خیلی خوب هستن.
ما درخواستمون اینه که حداقل ماهی یک بار توی منطقه فعالیت داشته باشن. حالا مثلا تو مساجد بزرگتری هم داریم ما فعالیتش، اینا قبلش ثبت نام بشه، اطلاع رسانی بشه که واقعا مردم رسیدگی بشه و واقعا نیاز دارن. یعنی هر چی شما حساب کنه ماهی یک بار جوابگو هستش.
از مردم خواهش میکنیم، خیرین محترم افغانستانی، که به مدت یک سال، یک و نیم سالی که گروه جهادی پزشکی حبیب رضوان شروع به فعالیت کرده و همچنین دوره فعالیت میکنن، بیان پای کار از ما حمایت بکنم.
دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت با قهرمانی تیم افسی روشن در مشهد با کار خودش پایان داد. مراسم اختتامی این رقابت ها با حضور موسی خدادادی نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران برگزار شد. او در سخنانی تأکید کرد برگزاری چنین مسابقاتی موجب افزایش همبستگی میان اقوام افغانستان و تقویت دوستی بین ملت‌های ایران و افغانستان می‌شود. از سوی دیگر این رقابت‌ها زمینه‌ای برای شناسایی استعدادها و تشویق جوانان مهاجر را فراهم می‌کند تا بتوانند در سطح ملی بدرخشند. این مسابقات با حضور 16 تیم و همزمان با هفته وحدت در مشهد آغاز شد و پس از 3 هفته رقابت تیم‌های اف سی روشن، آهن‌آلات حسینی و تاج رباط سیتی با ترتیب مقام‌های